ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز 24 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی، 12 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در این یک شنبه زمستانی در این مجله که مدت زمانش هست یک ساعت برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم که قبل از اینکه بریم سراغشون رو بهتون بگم که سوژه‌های امروز ما برای گزارش‌های مجله شامگاهی چه ها بوده، تازه‌ترین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا جمالی.
ممنون کیوان، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند موشکی که کره شمالی شامگاه شنبه به آزمایش کرد از نوع میان برد بوده و توانایی اصابت به خاک آمریکا را نداشته است. این نخستین آزمایش موشکی کره شمالی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ است و همزمان با سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به آمریکا صورت گرفته است. آقای آبه در نشست خبری مشترکی به همراه رئیس جمهوری آمریکا گفت اقدام کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است و کشورش خواستار برخورد شورای امنیت سازمان ملل با این اقدام است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز تاکید کرده واشنگتن 100% در کنار توکیو خواهد ایستاد. کره جنوبی نیز گفته است در حال بررسی تمامی گزینه‌ها برای مجازات پیونگیانگ است. استیون میلر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا از رأی قضات فدرال علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرد. آقای میلر روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت موضوع قابلیت رئیس جمهوری آمریکا برای کنترل مرزها و مهاجرت سوال بردار نیست. دادگاهی در ایالت واشنگتن حکم به توقف فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در مورد محدودیت‌های مهاجرتی داده است. دونالد ترامپ از این حکم شکایت کرده اما دادگاه استیناف روز پنجشنبه به سود دادگاه اول رأی داد. آقای ترامپ روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت 72% از پناهجویانی که در دوره اجرای حکم دادگاه یعنی 3 تا 11 فوریه وارد خاک آمریکا شدند از شهروندان 7 کشور هستند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر به طور موقت به خاک آمریکا ممنوع شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه تأیید کرد که ارتش ترکیه به همراه شورشیان مورد حمایت این کشور روز یکشنبه وارد شهر الباب در استان حلب سوریه شدند. الباب که در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده در سال 2014 به تصرف گروه داعش درآمد و در حال حاضر آخرین شهر مهم در استان حلب است که همچنان در کنترل گروه حکومت اسلامی قرار دارد. در خبر دیگری کمیته عالی مذاکرات سوریه موسوم به گروه ریاض اعلام کرد هیئتی 21 نفره را به مذاکرات ژنو اعزام می‌کند. مذاکرات صلح سوریه قرار است در هفته‌های پیش رو زیر نظر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. و مجمع ملی آلمان روز یکشنبه در جلسه فرانک والتر اشتاینمایر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. مجمع ملی شامل پارلمان و نمایندگان ایالت‌های مختلف 1260 عضو دارد و در رأی گیری مخفیانه روز یکشنبه 931 نماینده به آقای اشتاینمایر وزیر خارجه پیشین این کشور رأی دادند. ریاست جمهوری در آلمان مقامی غیر اجرایی است و قدرت اجرایی در اختیار صدر اعظم است. رئیس جمهوری فعلی آلمان یواخیم گواک است که دوره 5 ساله او ماه آینده به پایان می‌رسد. در ایران یک روز پس از قطع آب و برق در شهرهای استان خوزستان نمایندگان این استان در مجلس با انتقاد از آنچه سیاست‌های غیر کارشناسی خواندند خواستار اقدام فوری دولت شدند. مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس در بیانیه که روز یکشنبه در صحن علنی قرائت شد از هیئت دولت خواستند تا به جای اکتفا به عذرخواهی و تصویب اعتبارات سوری جلسه فوری و اضطراری در این زمینه تشکیل دهند و اقدامات اساسی صورت گیرد. خبرگزاری صدا سیما گزارش داده که شماری از نمایندگان استان خوزستان در ابتدای جلسه روز یکشنبه در جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند. گرد و غبار و رطوبت شدید در استان خوزستان روز شنبه به قطع آب و برق در 11 شهر این استان منجر شد و به تعطیلی مدارس و ادارات انجامید. کیوان
ممنونم رضا، آخرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب تو این برنامه با هم گوش کنیم. آزمایش جدید موشک بالستیک توسط کره شمالی. آمریکا میگوید که در برابر کره شمالی در کنار همپیمانانش در منطقه ایستاده. گزارشی داریم از این موضوع. روابط کرملین و کاخ سفید هنوز در حاله ای از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای غرق است. گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین تحولات درباره رابطه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین. قطع آب و برق در خوزستان، نمایندگان این استان میگویند وضعیت بحرانی است.
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مشکلات و بحران را خاتمه دهد.
چرا خوزستان با این بحران روبرو شده است؟ خواهیم شنید.
سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده.
حسن روحانی رئیس جمهوری بار دیگر از علوم انسانی در ایران دفاع کرد.
بیشترین بار مسئولیت بر دوش عالمان علوم انسانی و اسلامی است.
مشکل کجاست؟ میشنویم. در کنار گزارش‌های بیشتر، صدای شما شنوندگان رادیو فردا و همچنین برنامه هفتگی صدای دیگر، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی آزمایش جدید موشک بالستیک توسط کره شمالی، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دولتش از ژاپن که از همپیمانان آمریکا در منطقه است، 100% پشتیبانی خواهد کرد. کره شمالی هنوز درباره این آزمایش موشکی اطلاع رسانی نکرده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
پیونگیانگ معمولاً با کمی تأخیر از آزمایش‌های موشکی خود خبر می‌دهد یا اینکه اصلاً درباره آن اطلاع رسانی نمی‌کند. اگرچه وضعیت به صورت عادی در کره شمالی در روز یکشنبه دنبال شد، اما از ساعات اولیه این روز در شرق آسیا خبر آزمایش موشکی پیونگیانگ به صدر خبرها رسید. تحرکات دیپلماتیک هم بر همین اساس آغاز شد و کشورهای مختلف با متحدان خود در این باره گفتگو کردند. آنطور که فرماندهی استراتژیک آمریکا گفته، این آزمایش یک موشک میانبرد یا یک موشک بالیستیک با قابلیت پرتاب 3 تا 5500 کیلومتر بوده است که از موشک قاره پیما کمتر است. مکان پرتاب این موشک هم شمال غربی کره شمالی اعلام شده است. مقام‌های کره جنوبی هم گفتند این موشک حدود 500 کیلومتر را طی کرده و به گفته مقام‌های ژاپنی موشکی که نوع آن هنوز دقیقاً مشخص نیست در دریای ژاپن فرود آمده است. رئیس کابینه ژاپن یوشیید سوگا این آزمایش موشکی را تهدیدی برای منطقه ویژه اقتصادی و برای کشتی‌ها و هواپیماهای ژاپنی مشکل آفرین خوانده است.
این آزمایش آشکارا نقض قطعنامه‌های شورای امنیت است. ما نمی‌توانیم چنین حرکات تحریک‌آمیزی از سوی کره شمالی را بپذیریم و به آنها شدیداً اعتراض کرده‌ایم. ما همه تلاش خود را برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات می‌کنیم و هر اطلاعات بیشتری که داشته باشیم به عموم ارائه خواهیم داد.
نخست وزیر ژاپن هم که به همراه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعطیلات آخر هفته به فلوریدا رفته، در یک کنفرانس خبری به همراه آقای ترامپ گفت:
در دیداری که من با پرزیدنت ترامپ داشتم، او به من اطمینان داد که آمریکا همیشه به صورت 100% با ژاپن خواهد بود.
این اولین آزمایش موشکی کره شمالی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. پیونگیانگ پیشتر در سال گذشته 2 آزمایش هسته‌ای و چند آزمایش راکتی انجام داده است. در سخنرانی سال نو، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته بود کشورش به مراحل پایانی ساخت و آماده سازی موشک بالستیک قاره پیما نزدیک می شود که می تواند این کشور را تبدیل به تهدیدی جدی از لحاظ هسته‌ای برای آمریکا بکند. دونالد ترامپ در همان زمان در حساب توییتر خود نوشت: این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. آزمایش موشکی کره شمالی تنها 2 روز پس از آن انجام می شود که رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در واشنگتن گفته بود مقابله با تهدیدهای هسته‌ای و موشکی کره شمالی اولویتی بسیار مهم است. در بیانیه مشترک رهبران آمریکا و ژاپن هم از کره شمالی خواسته شده بود تا از برنامه موشک‌های بالستیک و توسعه توانایی هسته‌ای خود دست بکشد و دست به اقدامات تهدیدآمیز نزند. کره شمالی به دلیل ادامه این دو برنامه مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و قطعنامه‌های علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روابط دونالد ترامپ و تیمش با روسیه مجدداً سرتیتر رسانه‌های غرب شده. بر پایه برخی گزارش‌ها، استرداد احتمالی ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی به عنوان هدیه کرملین به دونالد ترامپ در مسکو مطرح شده که موجی از اعتراض‌ها را به دنبال داشته. سخنگوی وزارت خارجه روسیه معتقد است کاخ سفید به خاطر قوغای رسانه‌ها تاکنون نتوانسته سیاست خارجی خود را تعیین کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه بار دیگر بر تمایل خود برای بهبود روابط با آمریکا تأکید کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV گفت حتی با وجود اختلافها باید به دنبال اشتراکات و منافع متقابلا مفید باشیم. او همزمان اذعان کرد که تکنون زمینه های همکاری آتی مسکو و واشنگتن مشخص نشده و افزود منتظر تعیین سیاست خارجی و تشکیل تیم دیپلماتیک دولت جدید آمریکا هستیم. لیانید سایف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو از پیام های ضد و نقیضی که از واشنگتن شنیده می شود به شدت دلخور است.
Дональд Трамп строчит всяческие посты, и один из них зачастую, так сказать, противоречит другому.
Дональд Трамп در توییتر خود با سرعت فوق‌العاده پیام‌های ضد و نقیض ارسال می‌کند و طبعاً دیپلمات‌های ما نمی‌توانند سیاست خود را بر مبنای این پیام‌ها تدوین کنند و ظاهراً وقتی طی تماس با وزارت خارجه آمریکا می‌خواهند با افرادی که مسئول سوریه یا مسئول اوکراین یا مسئول ایران هستند گفتگو کنند، تنها می‌شنوند مسئولی در این زمینه وجود ندارد و همه چیز دست ترامپ و نزدیکان اوست. تنها چیزی که تاکنون همه متوجه شدند این است که دونالد ترامپ مشغول تجدید نظر در سیاست‌های اوباما
است.
همزمان با تأکید سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که تویتر نمیتواند جایگزین کانال‌های رسمی باشد، ماریا زاخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه مدعی شد دلیل عدم تعیین دکترین بین‌المللی کاخ سفید فشار مخالفان و داد و ستدهای داخلی در واشنگتن است. او در صفحه فیسبوکش تشریح کرد مشخصا تعلل در تشکیل تیم جدید دیپلماتیک آمریکا نه کندی عمل دولت جدید، بلکه به دلیل ممانعت‌های مخالفان نشست که به گفته وی از طریق رسانه‌ها و انتشار گزارش‌های تایید نشده برای مدیریت افکار عمومی اقدام کرده‌اند. گزارش‌های اخیر شبکه‌های تلویزیونی CNN و NBC آمریکا این واکنش سخنگوی وزارت خارجه روسیه را برانگیخته. CNN گزارش داد که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا برخی جوانب پرونده جنجالی درباره معاملات مالی و ارتباطات شخصی دونالد ترامپ در روسیه را تایید کرده‌اند. هرچند گفته می‌شود صرفاً بر بعضی از مکالمات و دیدارها مهر تایید زده‌اند که ارتباط مستقیم با خود ترامپ ندارد. از سوی دیگر NBC به نقل از منابع خود گزارش کرد که اطلاعات شنود شده از روسیه حاکی است کرملین استرداد ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا را به عنوان هدیه به دونالد ترامپ بررسی می‌کند. وکیل اسنودن در واکنش اعلام کرد که روسیه هیچ مبنای قانونی برای بازگرداندن اسنودن به آمریکا ندارد و چند قانونگذار روس نیز این گزارش را یک دروغ بزرگ خواندند. والری فیودوروف رئیس VCOM بزرگترین مرکز نظرسنجی روسیه به رادیو وستی گفت که شهروندان روس اکثرا مخالف گام‌های هستند که از آنها به عنوان عقب‌نشینی مسکو در قبال واشنگتن تعبیر شود.
Конечно, считают россияне, что надо мириться. Никому не нравится жить в ситуации конфронтации, тем более конфронтации с
بیشتر مردم روسیه خواهان بهبود روابط با آمریکا هستند. اما سوال اصلی این است که شروط احیای این مناسبات چیست؟ در حالی که تاکنون هیچ درخواست رسمی از کاخ سفید نداشته ایم، جویای نظرات مردم درباره دو تقاضای غیر رسمی شدیم. استرداد ادوارد اسنودن و طرح ترامپ درباره کاهش سلاح‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا در قبال لغو تحریم‌های ضد روسی. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که تنها 12% مردم روسیه موافق استرداد اسنودن هستند و 71% قاطعانه با چنین اقدامی مخالفند. همچنین 55% مخالف کاهش سلاح‌های هسته‌ای هستند، زیرا معتقدند که اگر روابط با واشنگتن به جای بهبود به سمت تقابل صریح کشیده شود، روسیه بدون تسلیحات هسته‌ای توان بازدارندگی آمریکا را نخواهد داشت. مجموعاً مردم روسیه از حکومت می‌خواهند که به ابتکارهای دونالد ترامپ واکنشی محتاطانه داشته باشند.
دونالد ترامپ
آنا رایسکا، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در روزهای آینده قرار است دو نشست دیگر درباره سوریه برگزار شود، یکی از روز چهارشنبه در آستانه و در ادامه گفتگوهای پیشین در این زمینه در پایتخت قزاقستان و دیگری دوشنبه آینده 20 فوریه در ژنو. برخی گزارش‌ها آکیست در نشست آستانه ایران حضور نخواهد داشت، در حالی که از آمریکا برای شرکت در این نشست دعوت شده است. بکتاش خمسه‌پور ارزیابی این دو نشست را در مصاحبه‌ای با یک کارشناس مسائل خاورمیانه جویا شده، حبیب حسینی فرد در کشور آلمان.
به لحاظ شرکت کننده ها یه مقدار ابهام هستش راجع به نقش ایران، گرچه خب با توجه به دور قبلی مذاکرات که ایران یکی از طرفهای اصلی سگانه این مذاکرات بوده و به نوعی تعهداتی داره در این مذاکرات، بعیده که کنارش بگذارند. آقای دمیستورا هم میدونیم که خب خیلی فعال در برگزاری این دور از مذاکرات هم و عمدتاً هم باز میخوان برن روی اینی که چجوری میشه آتش بس رو به خصوص در برخی از نقاط بحرانی از جمله در اون شهر دوما در اون منطقه قوطه شرقی دمشق الان بیشترین حملات ارتش روی اونجا متمرکزه و میره که اون گروه جیش الاسلام رو که اونجا پایگاه داره بیرون بکنه. آقای دمیستورا نگرانی داره که این حملات بیش از پیش آتش‌بس رو آسیب پذیر بکنه. در این حال در مقاطع دیگه هم میخوان این آتش‌بس رو تثبیت و تحکیم بکنن، راجع به کمک‌های امدادی و امدادرسانی صحبت بکنن و تا اونجایی هم که ممکنه بر سر چارچوبای مذاکرات راه حل‌های سیاسی که احتمالاً در ژنو بیشتر سرش صحبت میشه مقدماتی رو تدارک ببینن.
اشاره کردید به نشست ژنو، گفتگوهای ژنو هم قرار هست در 20 فوریه برگزار بشه. پیشتر مسئولان گفته بودند که هر دوی این تلاش‌ها، چه مذاکرات آستانه و چه گفتگوهای ژنو که البته سازمان ملل برگزار می‌کنه، هر دوشون در راستای تحکیم برقراری آتش‌بس در سوریه هستند. اپوزیسیون سوریه، ائتلاف ملی سوریه، اعلام کرده یک هیئت 21 نفره رو به ریاست نصرالحریری به گفتگوهای ژنو اعزام میکنه. نشستای آستانه و ژنو رو که هر دو به موازات هم حرکت میکنن چگونه میبینین؟
خودم اینطور که اومدن و مذاکرات آستانه رو 3-4 روز قبل از اون مذاکرات ژنو گذاشتن، به نوعی میشه اینجوری تصور کرد که آماده سازیه، به خصوص که ترکیه و روسیه و ایران میخوان تا حدودی با یک آمادگی بیشتر، با نزدیک کردن بیشتر مواضعشون برن اونجا. البته خب آمریکا هم هستش در این مذاکرات به عنوان ناظر و اونجا احتمالاً روی طرح سیاسی شاید با هماهنگی و انسجام بیشتری کار بکنن. ببینید که عمدتاً هم داره میره نگاه ها و نظرها به این سو که در مذاکرات ژنو، همونطوری که در قطعنامه سازمان ملل، آخرین قطعنامه هم اومده، بیش از پیش بر اون توافق ژنو در سال 2012 متکی بشن که مبنیه بر این که باید یک دولت فراگیر ملی تشکیل بشه و اون بره به طرف تدوین قانون اساسی و نهایتاً هم انتخابات آزاد. تو این چارچوب البته روسیه یک طرح پیشنویس قانون اساسی رو آماده کرده با این تأکید که عمده مشکل سوریه بعد از این آتش بس و مسائل داخلیش عمدتاً حل مسئله کرد هاست. یعنی به نظر میاد که بیش از پیش داره این حساسیت های ترکیه، چه خود این وضعیت کرد ها، چه نیرویی که الان تمرکزی که آمریکایی‌ها کردن برای حمایت از کرد ها در زدن رقعه و بیرون کردن داعش، اینها همه بیش از پیش آینده این بخش شمال سوریه و اینکه کلاً موجودیت ارضی این کشور به چه شکل بشه رو کرده و اعتماد به عنوان یکی از مسائل کانونی این مذاکرات، در این حالی که همچنان در مورد سایر مخالفا هم میشه گفت که توافق نظر کامل وجود نداره. به نظر میاد که این دور از مذاکرات ژنو هم سختی و دشواری‌های خاص خودش رو خواهد داشت.
آقای حسینی فرد، چه چشم‌اندازی رو میشه مجموعاً پیش بینی کرد؟ به نظر میرسه که این تلاش‌های دیپلماتیک از یک سو و همچنین اقدامات دیگه‌ای که داره صورت میگیره در بُعد نظامی، یک جوری انگار داره بحران جنگ داخلی سوریه رو به حل و فصلش نزدیک میشه. آیا میشه چنین تصوری رو داشت پس از چند سال جنگ و خونریزی در سوریه و تلفات پرشماری که این درگیری داشته؟
خب یک چیزی که میشه تاکید کرد اینه که این دور از آتش بس که هنوز هم به طور شکننده ادامه داره و آنچنان زیر ضرب نرفته بی سابقه است در این 3-4 سال اخیر و دووم آورده و این خودش نشون میده که به خصوص خب مخالفا شاید آنچنان دیگه خودشون رو در وضعیتی نمیبینن که دوباره بخوان به طرف حرکت نظامی برن و بیش از پیش نیرو از خودشون از دست بدن. در این حال روس‌ها هم به دولت سوریه به ایران تا حدود این سیگنال رو فرستادن که حاضر نیستن دیگه عملیات نظامی اینا رو پشتیبانی بکنن و بیش از پیش تمرکز رو بر راه حل سیاسی گذاشتن. تو این وسط اینی که خب دولت ترامپ هم اومده سر کار، بیش از پیش حداقل تا الانش در عرصه صحبت و شعارهایی که داده میخواد هماهنگی با روسیه بکنه و از اون بر ترکیه و روسیه هم که مواضعشون نزدیک شده در عرصه مسائل سوریه، اینها همه بسیار چیزای مثبتیه. در این حال خود دولت ایران، خود دولت سوریه و حزب الله و این حرفا لزوما با این طرحهایی که این کشوری که بهشون اشاره شد دارن پیش میبرند موافق نیستند. نه دولت سوریه حاضر به اون معنا راجع به سرنوشت آقای اسد حتی بعد از دور اول ریاست جمهوریش هم به همین سادگی ها امتیاز بده. در مورد کردها حاضر نیست آنچنان روی کنفدراسیون یا فدراسیون در این عرصه ها پیش بره. نیروهای مسلح رقیب و حاضر نیست آنچنان قدرتی در ساختار سیاسی بهشون واگذار بکنه. سر همه این مسائل به نظر میاد که خب کشمکش زیاده، ولی این نزدیکی بین ترکیه، بین روسیه و آمریکا از یک طرف، اگر بتونند عربستان سعودی رو هم بیش از پیش به عنوان قدرت اصلی دیگه منطقه در این مسائل ادغام بکنند، اون موقع شاید ایران و سوریه و حزب الله هم نهایتاً با سازش‌هایی که اینها می‌کنند و توافقاتی که به دست میارن مجبورن با برخی امتیازها خودشون رو هماهنگ بکنن.
صدای حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه انتقادها به دولت به خاطر قطع برق و آب در خوزستان، روز یکشنبه نمایندگان این استان کشور در مجلس شورای اسلامی و 50 تن از نمایندگان دیگر استانها با انتشار بیانیه‌ای خواستار نشست اضطراری دولت برای رسیدگی به وضعیت در استان خوزستان شدند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
مجمع نمایندگان استان خوزستان روز یکشنبه در مجلس با انتشار بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار تشکیل جلسه اضطراری دولت در این استان شد. جلیل مختاری که از نمایندگان خوزستان روز یکشنبه در مجلس ضمن اشاره به مشکلات استان خوزستان گفت:
دولت باید جهت بررسی و حل مشکلات و بحران اخیر خوزستان با تشکیل جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مشکلات و بحران را خاتمه دهد.
در بیانیه مجمع نمایندگان خوزستان که به امضای بیش از 50 نماینده دیگر هم رسیده است، از جمله آمده است که بیش از یک دهه است که ریزگردها زندگی مردم را در 23 استان کشور به ویژه استان خوزستان مختل کرده است و طی روزهای گذشته نیز کلیه خدمات از جمله آب، برق، تلفن همراه برای ساعت‌های طولانی قطع شده است. در این بیانیه زمینه پدیده ریزگردها پیامد سیاست‌های غیر کارشناسی انتقال آب از سرشاخه‌ها و ساخت سدهای فراوان بر روی رودخانه‌های استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری خوانده می‌شود. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، به رادیو فردا میگوید ساختار خدمات رسانی در خوزستان متناسب با وجود ریزگردها طراحی ساخته نشده است، بنابراین این مشکلات بدون تغییر زیرساختهای مربوطه اجتناب ناپذیر است.
وضعیت موجود حاصل انطباق شرایط عمومی خوزستان با پدیده ریزگرد است. این پدیده سرنوشت محکوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطع برق میگن خوب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه‌ها اینا. همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده. ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه. یعنی وضعیت جدید خوزستان، حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیرساخت هاست، بحث تنسیق فضای کالبدی شهر هست، همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه. الان نمیتونه بگم همون ترانسفور برقی تو خیابون نصب باشه تو خوزستان که مثلا تو چالوس نصبه، که مثلا توی نمیدونم شیراز نصبه. ما که در خوزستان دائم دیگه گرد و غبار میاد، شما باید خودتون رو از قبل با این وضعیت منطبق میکردید، نکردید، نتیجه این میشه که به این مشکل برمیخوره. ریزگردها رو میشه قدری تعدیل کرد، قدری، یعنی مثلا به خصوص اونهایی که تو منشأ ایرانه، ولی اونایی که از عراق و سوریه میاد نه، در کوتاه مدتی چون دلیلی برای امیدواری وجود نداره اصلا.
حمید پوران پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن هم مقابله با ریزگردها را تنها در محدوده ایران عملی میداند، در حالی که بخشی از این ریزگردها به گفته آقای پوران از کشورهای همسایه وارد ایران میشود.
در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حتی اقلی که از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموماً گرد و غبار، اون چیزی که میگن داست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر، و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، به عنوان مثال نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه.
در این میان روز یکشنبه غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان خبر داد که آب و برق همه شهرهای استان وصل شده و روز یکشنبه نیز مدارس و ادارات فعالیت خواهند داشت. یدالله حضرتی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که برق تمام مناطق اهواز وصل شده، اما در صورت وقوع مه احتمال قطع دوباره برق وجود دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو در این باره شنیدید. یکی دیگر از همکارانم مهدی طاهباز درباره همین موضوع با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد مصاحبه ای انجام داده و نظر او رو درباره قطع برق در اهواز و همینطور این اتفاقی که موجب کاهش تولید نفت خام هم خواهد شد در حوزه عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون جویا شده. پاسخ احمد علوی.
رابطه محکم میان اقتصاد و محیط زیست وجود داره و طبیعی است که با آسیب محیط زیست مشکلات اقتصادی هم کم یا زیاد افزایش پیدا میکنه. مشکلات زیست محیطی بخصوص در مناطق مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان شناخته شده و قابل پیش بینی بوده و در دوران پیش از انقلاب سرمایه گذاری انبوهی میشد به روی بیابانزایی از این مناطق، اما بعد از اون متوقف شد این فعالیت ها، چون تا مدت طولانی مسائل محیط زیستی اولویت و جایگاه مهمی رو در ساختار بودجه و در نگاه حاکمیت نداشت، به ویژه اینکه مشکلات محیط زیستی برخی از کشورهای همسایه هم بر مشکلات داخلی الان افزوده شده و در شرایط فعلی عوارض اون اهمال و ناکارآمدی به شکل بحران محیط زیستی ظاهر میشه و اقتصاد منطقه‌ای خوزستان در شرایط فعلی به بحران نزدیک میشه.
خب به نظرتون رابطه مسائل بلند مدت محیط زیستی که الان دارن خودشون رو نشون میدن با ساختار بودجه دولت چه چیزی میتونه باشه؟
البته یه رابطه محکمی وجود داره در چارچوب ساختار رانتی بودجه. توزیع منابع غالبا نه بر اساس نیازها و سرمایه گذاری بلند مدته که بر اساس نفوذ و قدرت باندهاییه که به هر حال در حاکمیت هستن و در بهترین حالت این منابع برای حل مشکلات جاری و روزمره به کار گرفته شده. برای مثال در چارچوب بودجه سال آینده ده ها نهاد مذهبی از اعتبارات بودجه سهم میبرن، اما بر اونها نظارتی نمیشه و پاسخگو هم نیستن، حال اون که مشکلات بسیاری وجود داره که بودجه کافی به اونها اختصاص داده نشده، مثل همین مشکلات محیط زیست. مهمترین علت این مشکلات محیط زیستی هم که الان خودشون نشون داده چه در عرصه محیط زیستی یا در عرصه اقتصادی، همین فقدان سرمایه گذاری بلند مدت در عرصه محیط زیست در دوره طولانی بعد از انقلاب بوده.
به بحران اقتصاد منطقه‌ای اشاره کردین، در مورد پیامد این بحران اقتصاد منطقه‌ای برامون صحبت میکنین؟
حتما، در صورتی که گرد و غبار شدید ادامه پیدا کنه و فعالیت مدارس و مؤسسات دولتی و خصوصی و بخصوص در مسائل اقتصادی آسیب ببینه، خب در بلند مدت این امر بر رشد اقتصادی و اشتغال منطقه‌ای تأثیر منفی خواهد داشت و با بیکاری و کاهش سطح زندگی بعید نیست مهاجرت از این مناطق به مناطق دیگه ایران شدت بگیره و این البته بر سطح رشد اقتصادی ایران و بر اشتغال تأثیر منفی خواهد داشت و بعید نیست که مشکلات ساختاری هم در اقتصاد ایران به وجود بیاره. چرا؟ برای اینکه این مهاجرت ها معمولا با از بین رفتن امکانات اقتصادی در مناطق جغرافی معینی صورت میگیره و به هر حال دارای پیامدهای بلند مدتی خواهد.
نظرات احمد علوی کارشناس اقتصادی رو در مصاحبه با همکارم مهدی طاهباز شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میتونیم گوش کنیم درباره تحولات ایران و جهان. در انتهای این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه تکرار خواهد شد. اگر این شماره رو ندارید از همین حالا میتونید برید سراغ کاغذ و قلم و شماره رو یادداشت بکنید، چرا که این شماره تلفن پل ارتباطی میتونه باشه بین شما و ما در رادیو فردا. میتونید زنگ بزنید اونجا بر روی پیامگیر درباره تحولات ایران و جهان نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن، شبیه به همین نظراتی که الان آماده است و با هم میشنویم.
آقای روحانی شما چرا همش میرین حرف مردم رو میزنین؟ شما آقای خامنه ای چرا همش پشت مردم قایم میشین؟ ترامپ با مردم کاری نداره، آقای پرزیدنت آمریکا با مردم ایران کاری نداره، با دولتش مشکل داره مثل همه دولت‌های دیگه، مثل همه کشورهای دیگه، با دولت کار دارن اینا.
آقای صادق لاریجانی میفرمایند که اصلا اختلافی وجود نداره، اگر هست اختلاف سلیقه است. آرمان‌های اصلی انقلاب که عبارت از استقلال، عزت، توانمندی و قدرت کشوره، هیچ کدوم هم اختلاف ندارن. ولی آقای لاریجانی استقلال یعنی نه شرقی نه غربی، تکیه به روس این استقلال ما رو از اون حالت خارج میکنه. قوه قضاییه انتصابی که جنابعالی هستید قوه قضاییه رو از حالت استقلال قضایی خارج میکنه. این هاست که مردم باش اختلاف دارن. سپردن 80% اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی کشور به دست یک نهاد نظامی، اینجاست که اختلاف پیدا میشه. چرا روی اینا هیچی نمیگید؟
به این آقای علوی وزیر اطلاعات میخوام بگم شماهایی که اعلام میکنید خط مقدمتون حلب هست، حلب سوریه، آقای علوی چطور شده داعشی ها توی تهران پیدا شدن با تجهیزات کامل؟ ببین آخه چقدر دروغ میگن، دروغ و حافظش هم کمه، راست میگن، دروغ نمیگن، راست میگن. آقای خامنه ای نخست وزیر سوئد یعنی نماینده آمریکا، شما از اون میخواید که تفاوق ها رو روی میز باقی نمونه ولی از طرف دیگه پرچم آمریکا را آتیش میزنید. اگر کسی پرچم شما را آتیش بزنه شما چی فکر میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اما سرخط چند خبر مهم. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که موشکی که کره شمالی شامگاه شنبه آزمایش کرد از نوع میانبرد بوده و توانایی رسیدن به خاک آمریکا را نداشته است. کره جنوبی و ژاپن آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم کردند و دونالد ترامپ نیز تاکید کرد واشنگتن 100% کنار توکیو ایستاده است. یک روز پس از قطع آب و برق در شهرهای استان خوزستان، نمایندگان این استان در مجلس خواستار برگزاری فوری جلسه هیئت دولت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از تشکیل پرونده رسیدگی به حادثه پلاسکو و بازداشت دو نفر در این ارتباط خبر داد. در ادامه مسابقات جهانی تیراندازی با کمان که در لاس وگاس آمریکا در حال برگزاری است، ورزشکاران نوجوان ایران موفق به 4 مدال شدند. به گفته فعالان سوری، ارتش ترکیه به همراه شورشیان مورد حمایت این کشور روز یکشنبه وارد الباب در استان حلب سوریه شد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه پیشین آلمان به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد. به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان، 10% از زنان ایران در مشاغل دولتی فعالیت دارند. 84مین شهرآورد تهران روز یکشنبه بین دو تیم فوتبال پرسپولیس و استقلال برگزار شد و استقلال با نتیجه 3-2 به پیروزی دست یافت، اما پرسپولیس کماکان در صدر جدول لیگ باقی ماند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان مخالفت کرد. ساعتی پس از درگیری بین ماموران امنیتی عراق با هواداران مقتدا صدر در بغداد، شامگاه شنبه چند گلوله کاتیوشا به منطقه سبز بغداد اصابت کرد. کمیته عالی مذاکرات سوریه موسوم به گروه ریاض اعلام کرد هیئتی 21 نفره را به مذاکرات ژنو اعزام می‌کند. در ادامه تنش‌ها بین مقام‌های ایران و آمریکا، حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز شنبه گفت کشورش وارد درگیری‌های منطقه‌ای نخواهد شد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر سوئد از او خواست کمک کند تا توافق‌های تهران با کشورهای اروپایی به تعبیر او روی کاغذ نماند. در ساعت 19:34 مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با اظهارات تازه حسن روحانی. آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بار دیگر بر اهمیت علوم انسانی تاکید کرد و گفت وظیفه علوم انسانی تغییر و تعالی جامعه است. این در حالی است که علوم انسانی با اقبال چندانی از سوی آیت الله خامنه ای و نزدیکانش روبرو نیست و رهبر جمهوری اسلامی پیشتر علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی خوانده بود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم اختتامیه 8مین جشنواره بین‌المللی فارابی با بیان اینکه در تمام علوم انسانی و اسلامی به غیر از بخش بنیادی آن باید به فکر کاربرد آن هم بود گفت کمتر موضوع و مسئله‌ای پیدا می‌شود که علوم انسانی برای حل معضلات و مشکلات بار مسئولیت سنگین را بر دوش نداشته باشد.
امروز در جامعه ما ده ها مشکل بزرگ وجود دارد. من از شما میپرسم برای حل این مشکلات بزرگ آیا فقط علوم تجربی، فنی، علوم پایه اونها میتوانند راه درمان باشند یا بیشترین بار مسئولیت بر دوش عالمان علوم انسانی و اسلامی است؟
جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی است و توسط وزارت علوم سالانه برگزار می‌شود. بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی و ایرانی و ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی و کمک به کاربردی شدن علوم انسانی از اهداف این جشنواره اعلام شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت بار سنگینی بر دوش اندیشمندان علوم انسانی است و وظیفه این علوم تنها شناخت نیست، بلکه تغییر و تعالی جامعه است.
اگر بناست علم و دانش در پی هدف تغییر باشد و این تغییر هست که میتواند حتی واقعیت ها را برای ما به خوبی تبیین و تفسیر کند، و یا اگر یک قدم بالاتر از دید اسلامی به علوم انسانی نگاه کنیم که وظیفه علوم تنها شناخت و تغییر نیست، بلکه هدایت و تعالی انسانها و جامعه است.
حسن روحانی در حالی از تعالی جامعه توسط علوم انسانی حرف می‌زند که پیشتر آیت الله خامنه‌ای خواستار تحول بنیادین در علوم انسانی شده بود و اعلام کرده بود که علوم انسانی عمدتاً غربی است. موضوع اسلامی کردن دانشگاه‌ها و مخالفت با سکولاریسم در دانشگاه‌های ایران از همان سال‌های نخست بعد از انقلاب سال 57 مطرح و با انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها در سال 1359 وارد مرحله عملی شد. چند سال بعد از انقلاب فرهنگی با بازگشایی دانشگاه‌ها شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان عالی رتبه ایران بر مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 25 مهر ماه سال 93 با انتقاد از کسانی که به گفته او می‌خواهند بخشی از علوم را حذف کنند، گفته بود که اسلامی کردن علوم انسانی به مفهوم کنار گذاشتن دانش بشری نیست. حدود یک هفته بعد یعنی 26 مهر ماه سال 93 آیت الله خامنه ای گفت تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته هم مورد تاکید بوده هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است.
علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسون که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه. این امروز در دانش‌های علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس پیش از این به رادیو فردا گفته که دولت حسن روحانی تمایلی به بومی سازی علوم انسانی یا آنطور که آیت الله خامنه ای گفته اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ندارد.
آقای روحانی اساساً مثل خیلی از جامعه شناسان و کارشناسان باور به این که چنین چیزی شدنی عملی هست و مفید هست نداره به احتمال زیاد، و دلیل دومش هم اینه که دولت آقای روحانی ناچاره که از مردم رأی بگیره و میدونه که اجرای چنین برنامه‌هایی در جامعه ایران به افزایش فاصله مردم با حکومت و به خصوص با دولت منجر میشه و به خاطر همین نمیخواد چنین خطری را بپذیره.
آقای پیوندی معتقد است که پیش از طرح نقشه مهندسی فرهنگی در ایران باید دید که نتیجه چنین طرح‌هایی در سطح جامعه چه بوده است.
بحث‌های به طور دائم بازتولید میشن و به طور تکراری دائم گفته میشن، مثل اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن نظام آموزشی، مسئله حجاب، همه اون بحث‌هایی که در جامعه مطرح است، درست به این دلیلی که تلاش برای تحمیل از بالای یک فرهنگ و یک مجموعه ارزشی شکست خورده و امروز ما به جای اینکه به این دلایل برگردیم و چرایی این شکست‌ها، باز دوباره دنبال نقشه‌های بلند پروازتری هستیم که به نظر من نتیجهش حتما بهتر از اون پروژه‌های مختلفی که اجرا شده نخواهد بود.
غلام علی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ششم آذر 95 از افزایش بیرویه جذب دانشجویان علوم انسانی و راه اندازی مقاطع دکترا انتقاد کرده و از وزارت علوم خواسته بود که با تمام توان جلوی به گفته او جذب بیرویه دانشجو را بگیرد. آقای حداد عادل گفته بود که جذب دانشجو در رشته‌های علوم انسانی نباید با رشته‌های چون پزشکی مقایسه شود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم و اما میریم سراغ یک گزارش فرهنگی. گروه آوای دوست متشکل از 5 بانوی هنرمند از ایران شامگاه شنبه کنسرتی در مرکز فیلارمونی شهر کل در آلمان برگزار کرد. این گروه موسیقی در این برنامه تازه ترین قطعات سازی و آوازی خود را در دستگاه راست پنجگاه در برابر تماشاگران ایرانی و آلمانی اجرا کرد. درباره این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
فیلارمونی شهر کلن یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی هنری اروپا شامگاه شنبه شاهد هنرنمایی 5 بانوی هنرمند از گروه موسیقی آوای دوست بود. پیش از این هم چهره‌های سرشناسی از جمله محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، سیما بینا، سالار عویلی و همایون شجریان در فیلارمونی شهر کلن کنسرت‌های اجرا کرده بودند. گروه آوای دوست به سرپرستی فریبا هدایتی، آهنگساز و نوازنده ستار، ابتدا در سال 73 به طور غیرحرفه‌ای آغاز به کار کرد و سپس به تدریج به صورت حرفه‌ای به دیگر گروه‌های موسیقی در ایران پیوست. اینکه گروه آوای دوست چه هدفهایی را دنبال می‌کند، نخستین پرسش رادیو فردا از فریبا هدایتی است.
هدف اصلی این گروه اول ارائه کاره و بعد ارتباطی که هنر میتونه از نظر بیانش، حالا موسیقی این آواهایی که شنیده میشه میتونه نقد بزنه به دل انسان ها و این اتفاق انسانی زیبا رو به وجود بیاره که بتونیم تبادل فرهنگ، تبادل اندیشه کنیم. با توجه به اینکه خب ما با مشکلات خیلی خاصی هم در کشور خودمون مواجه هستیم، به خصوص تو زمینه فعالیت هنری خانم ها، به خصوص تو بخش موسیقی، و به همین دلیل داخل کشور گروه هوای دوست فعال نیستش. ما اولین اجرای بزرگ آقای سالار عقیلی رو با گروه هوای دوست داشتیم در سال 79 و یک ماه بعدش ما اجرای تور بسیار مفصلی در فرانسه و اسپانیا داشتیم. من خیلی هدفم این بود که با توجه به فعالیت تو زمینه خوانندگی خانم ها داره انجام میشه، با جان و دل دارن کار میکنن، چون خانم ها خیلی در معذورات هستن، به خصوص خواننده. به همین دلیل خیلی دلم میخواست که هنر خواننده های زن سرزمینم رو بتونم لااقل به نوعی کمک کنم که نشون داده بشه. از این بابت بود که دیگه تمرکزم من راستش گوشتم در خارج از ایران برای اجرای کار گروه هوای دوست.
گروه آوای دوست به سرپرستی و آهنگسازی فریبا هدایتی شامگاه شنبه چند قطعه سازی و آوازی را در دستگاه راس پنجگاه در برابر تماشاگران ایرانی و آلمانی در مرکز فلارمونی شهر کن اجرا کرد. خواننده گروه سلماز بدری بود و نازنین پدرسانی، مژگان ابوالفتحی و شیما بلوکیفر هم به ترتیب با سازهای تنبک، دف و کمانچه فریبا هدایتی سرپرست گروه و نوازنده ستار را همراهی می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما غلام حسین موسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه در مورد پرونده‌ای که برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی حادثه مجتمع تجاری پلاسکو تشکیل شده است گفت بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر دیگر در ارتباط با این مسئله بازداشت هستند. در گزارش پیش رو هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین اظهارات پیرامون حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان معروف پلاسکو در تهران.
حدود 3 هفته از 5 شنبه که ساختمان پلاسکو در قلب تهران آتش گرفت و سپس فرو ریخت می‌گذرد. سانحه‌ای که دست کم 20 کشته بر جا گذاشت و جنجالی در حوزه مدیریت شهری و امنیت ساختمان‌های تهران به پا کرد. حال آنطور که سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای اعلام کرده، 2 تن در رابطه با این رخداد بازداشت شدند. آقای اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده در دادسرای تهران مطرح است افزوده که بخشی از به گفته او قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و 2 نفر در این ارتباط بازداشت هستند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به هویت 2 فرد بازداشت شده گفته در مرحله اول تشخیص داده شده که در زمینه شروع آتش سوزی اتهامی متوجه این افراد است، اما در زمینه علل یا عوامل آتش سوزی هیئتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده و قوه قضاییه برای اقدامات بعدی منتظر گزارش این هیئت است. آنطور که آقای اژه‌ای گفته هنوز از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نشده است. 2 روز پیش از این اظهارات محمد سعیدی‌کیا رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان پذیرفت که بنیاد به عنوان مالک در واقعه فرو ریختن ساختمان پلاسکو مسئولیت دارد و به گفته او به دنبال این نیست که از زیر بار آن در برود. آقای سعیدی‌کیا روز جمعه اعلام کرد عذرخواهی این بنیاد منوط به مشخص شدن سهم همه مقصران احتمالی در واقعه پلاسکو است. این مقام ارشد بنیاد مستضعفان افزوده که چندین دستگاه در حادثه پلاسکو مسئول بودند. آنطور که برخی از مقام‌ها خصوصا برخی از اعضای شورای شهر تهران در روزهای پس از حادثه پلاسکو اعلام کرده بودند، یکی از این دستگاه‌ها شهرداری تهران است که اتهاماتی متوجه آن شده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هفته گذشته با حضور در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید برای پیشگیری از بحران هزینه شود و در شهر تهران مدیریت بحران بر عهده شهردار است، گفته بود: من در جایگاه مدیر بحران می‌گویم که مدیریت بحران ما دوچار بحران است و اگر باید عذرخواهی شود به خاطر این ناکارآمدی هاست و نه به خاطر حادثه پلاسکو. این حادثه در حالی رخ داده که پیروز هناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم در روزهای گذشته هشدار داده که بنابر یک گزارش تازه 256 برج در تهران وجود دارند که هیچ گونه اطلاعاتی از آنها در شهرداری تهران موجود نیست و حادثه نظیر پلاسکو میتواند به فاجعه‌ای در شهر تهران بدل شود. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در رابطه با این گونه ساختمان‌ها گفته قوه قضاییه می‌تواند هشدار بدهد و اگر جای خطرش جدی باشد اقداماتی را انجام دهد. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد. این ساختمان که محل خرید و فروش پوشاک بود، روز 30 دی ماه دچار حریق شد و ساعتی بعد فرو ریخت. عملیات یافتن اجساد کشته شدگان این حادثه بیش از یک هفته طول کشید و در نهایت پیکر 16 آتشنشان و 4 شهروند در پی این حادثه به خاک سپرده شد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم و رسیدیم به ثانیه هایی که باید بریم سراغ برنامه هفتگی که در پایان مجله شامگاهی به طور معمول میتونیم گوش کنیم. از این فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که رادیو فردا رو میتونید در تلگرام به آدرس telegram.me/radiofarda دنبال بکنید. اونجا یه کانال تلگرامی هست که خیلی فعاله و خبرها و گزارشات توش منتشر میشه. زمینه که میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم به @fardagram بفرستید از طریق شبکه اجتماعی تلگرام. و میریم سراغ برنامه رویا کریمی مج به نام صدای دیگر. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و برنامه صدای دیگر رو میشنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
همزمان با مطرح شدن کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، موجی از اخبار جدید در حوزه مسائل زنان بر روی خروجی خبرگزاری های ایران قرار گرفت. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. همین دو هفته پیش وقتی مروری داشتیم بر خبرهای منتشر شده در حوزه زنان، جز اخبار متوقف کننده و تهدید کننده علیه حضور اجتماعی آنها کمتر خبری می‌دیدیم. اما حالا شرایط کاملا تغییر کرده است. از سوی جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، گفته است که قرار است در فرصت یک ساله 30-40% از مناصب مدیریتی در ایران در اختیار زنان قرار گیرد. از سوی دیگر سخنگوی شورای نگهبان گفته است که در هفته آینده ابهام 37 ساله در مورد تفسیر کلمه رجال در قانون اساسی را مشخص خواهد کرد. و در اقدامی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح بازنشستگی زود هنگام زنان را رد کرده است. سودراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، میگوید همه این تلاش ها شاید شیوه هایی است برای به میدان آوردن زنان در زمان انتخابات.
به نظر میرسه که آقای روحانی یا طیفی که ایشون نمایندهشون شده بودن در انتخابات گذشته به این فکر افتادن که یک بار دیگه مشارکت سیاسی زنان یا افرادی که مطالبات برابری جنسیتی اهمیت میدن رو افزایش بدن در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. وگرنه اگر که زنان قراره که 30% اشتغالشون افزایش پیدا کنه، تا حالا کجا بودن این زنها؟ تا به حال خانه نشین بودن. اگر که قراره که بحث رجل سیاسی تغییر بکنه و از این به بعد زنان هم بتونن به صورت برابر با مردان کاندیدای ریاست جمهوری بشن و احتمالاً رأی بیارن، چرا این همه طول کشیده و چرا این همه در روند در واقع تحقق قولهایی که خود آقای روحانی موقع کمپین انتخاباتیشون داده بودن کاهلی شده؟ یکی از بزرگترین قولهایی که ایشون داده بودن تأسیس وزارتخونه بود که به طور مشخص به موضوع زنان و البته خانواده بپردازه، که ما دیدیم که به سطح یک معاونت کاهش پیدا کرد و اون معاونتی که عملا بارها و بارها گفته شده که گویا دستش بسته است، نمیتونه کاری بکنه یا نمیخواهد کاری بکند. من فکر میکنم که این قولهایی که داده میشه، مخصوصا این که پشت سر هم هستن، فارغ از این که بتونن عملی بکنن یا نه، به طور مشخص جزء کمپین های انتخاباتی آقای روحانی خواهد بود برای دور بعدی ریاست جمهوری شد.
کمتر از یک سال مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، بحث لایحه تأمین امنیت زنان که سالها در محاق مانده بود بار دیگر به میان آمده است. این در حالی است که هیچ تضمینی وجود ندارد که تا پایان دوران این دولت این لایحه به سرانجام برسد. فعالان مسائل زنان معتقدند که این لایحه نیز در کنار دیگر وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی جای خواهد گرفت که در این مدت محقق نشده است. سود راد، فعال مسائل زنان، پاریس.
ایشون قول داده بودن که برای زنان در اماکن عمومی امنیت ایجاد کنن. اصلا این طرح کاملا محقق نشده. بیمه زنان سرپرست خانوار که خبری ازش نیست. در زمینه کسب و کار آمار بیکاری زنان در دورشون بالاتر رفته. نه تنها کاهش پیدا نکرده یا ثابت نبوده، بلکه زنان بیشتر بیکار شدن. غیر از قولهایی که ایشون دادن و عمل نکردن، ما دیدیم که حتی به حقوق زنان در حوزه‌ای که میتونستن پیش از اون دسترسی داشته باشن هم تجاوز شد. در واقع بحث تنظیم خانواده که اصلا حرفی ازش به میون نیامده بود در کمپین انتخاباتی ایشون، در این دوره مورد حمله واقع شد و تنظیم خانواده تبدیل شد به سیاست فرزندآوری، تا جایی که خود معاون ریاست جمهوری هم تشویق کرد زنان رو که فرزندآوری بکنند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دولت حسن روحانی در روزهای اخیر میزبان هیئتی بلندپایه از کشور سوئد است که در اولین اخبار منتشر شده در مورد این هیئت توجه خبرگزاری‌های ایران به تعداد زنان حاضر در آن جلب شد. هیئتی که به گفته احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، یکی از اهدافش در سفر به ایران گفتگو در مورد وضعیت برابری جنسیتی یا به تعبیر دولت حسن روحانی عدالت جنسیتی است. شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در دیدار با هیئت بلندپایه سوئدی تصریح کرده که بر اساس آمار سازمان ملل در دولت حسن روحانی 10% از اعضای دولت حسن روحانی را زنان تشکیل می‌دهند و پیگیری فعالیت زنان در دولت از وظایف جدی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بوده است. به گفته خانم مولاوردی، همچنین در آزمون استخدامی سال گذشته حدود 300 زن در بخش‌های دولتی مشغول به کار شدند. استخدام 300 زن و سهم 10% زنان در دولت در حالی به عنوان دستاوردهای دولت حسن روحانی مطرح شده است که احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در مورد وضعیت زنان در دولت و جامعه سوئد میگوید:
کشور سوئد از جمله کشورهایی که نابرابری جنسیتی در اون کشور به حساب بسیار محدود شده. پارلمانش تقریبا 50-50 است و حتی بنا به قوانینی قرار شده که دولت 50-50 بشه. به بخش خصوصی اعلان کردن که شرکت هایی که در چارچوب بورس فعالیت میکنن میبایست هیئت مدیرشون ترکیب باشه از زن و مرد، به سمت 50-50 برن، یعنی نیمی از مردان نیمی از زنان. در این زمینه ها خب به هر حال بسیار فعال بودن. حتی این هیئتی که به ایران رفته رو شما اگه نگاه کنید، بخش عمدهش از زنها تشکیل شده و زنها نه تنها در به اصطلاح سطوح بالا مثلا سیاسی پارلمان یا فرضاً دولت، بلکه بر سطوح میانی خیلی بیشتر فعال هستند و به هر حال از نظر دستمزد یا از نظر فرضاً درآمد هم سوئد نسبت به کشورهای دیگه اختلاف میان زن و مرد کمتر. بنابراین هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ مسائل مربوط به وجود نهادهایی که حمایت میکنه از حقوق زنان، سوئد یکی از کشورهای پیشرفته است. بنابراین این اعتبار رو داره که بخواد این مسائل رو در ایران مطرح بکنه.
بر اساس خبرهای منتشر شده، منتقدان در رسانه‌های سوئد و در شبکه‌های اجتماعی به هیئت بلندپایه سوئدی که به ایران سفر کرده انتقاد کردند که چرا کابینه‌ای که خود را یک کابینه فمینیستی می‌داند به حجاب اجباری که از نشانه‌های سرکوب اجتماعی زنان در ایران است اعتراض نکرده است.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
به تبلیغات انتخاباتی برگردیم. تبلیغاتی که به نظر می رسد برای به میدان آوردن زنان و کسب مشارکت آنها در انتخابات پیش رو از همین حالا فعالیت خود را آغاز کرده است. اما با تجربه سالهای طولانی فعالیت فعالان زن و سرکوب گسترده آنها، آیا در انتخابات آتی نیز شاهد مشارکت فعال آنها خواهیم بود؟ سودراد پاسخ می دهد.
انتخابات هر جای دنیا که باشه یک فرصتیه برای جامعه مدنی از هر گروه و هر مطالبه برای اینکه عرض اندامی بکنن و خودشون رو در معرض دید جامعه قرار بدن. وقتی که به ایران میرسه و جایی میبینیم که جامعه مدنی رسما سرکوب میشه تا قبل از انتخابات، باید بریم فکر کنیم که آیا زنان یا به طور کلی جامعه مدنی برنامه‌ای برای اون دوره سرکوب و اختناق داره یا نه. آیا خودش رو آماده میکنه برای اینکه در دوران سکون هم بتونه کاری بکنه یا نه. ما در دوره اخیر ریاست جمهوری آقای روحانی کمپینی داشتیم که اتفاقا متاسفانه نهایتا سرکوب شد و کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بود که کاملا در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکردن، اما متاسفانه اون هم سرکوب شد، نه از جانب دولت، بلکه ما با یک سیستمی مواجه هستیم که دولت بخشی از اونه. اینکه کنشگران از این فرصت چگونه استفاده بکنن باز بستگی به این داره که خودشون چجوری بخوان بسنجن تهدیدها رو و موقعیت‌ها رو، و یک بار دیگه یاد این جامعه بیارن که یه مطالبات برابری خواهانه ای هم هست که تمام مردم ایران متأثر از اون هستن. اما باید دید، باید ببینیم که زنان بالاخره چی تصمیم میگیرن. آیا میخواهند اعتماد کنند؟ آیا نمیخوان اعتماد کنند؟ آیا یادشون هستش که آقای روحانی قبلا چه وعده هایی داده بودن؟ آیا یادشون هستش که در دوره های پیشین انتخابات موضوع زنان، موضوع برابری جنسیتی چقدر اهمیت داشت و چقدر بهش پرداخته شد در طول ریاست جمهوری هر کسی که به هر حال انتخابات رو برده بودن؟
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.